أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. الطاهرين القدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. خدمة عزيزان و سروران معظم، گفتار در آیات نورانی سوره مبارکه اعراف است. آیین که تلاوت شد در ادامه مباحث گذشته آیین شماره 151 و بعد از آن است که انشاءالله موضوع گفتار این نوبت است. همان گونه که استحضار دارید مباحث در ادامه ماجرای غم‌انگیز ارتداد بنی اسرائیل در غیبت موسی کلیم است. به این فراز از بحث رسیدیم که موسی بازگشت به سوی قوم خود، اما با دنیایی از غم و اندوه و نگرانی و تأثر، به دلیل اون که در این مدت 40 روزه سامری از نقطه ضعف بنی اسرائیل سوء استفاده کرد. دانست که این جماعت اون سیبا گوساله پرستی داشتند و خاطرات اون زمان مصر هنوز در ذهن اینها وجود دارد. نقاط ضعف و آسیب این جامعه رو خوب شناخت سامری و دانست که از چه طریقی وارد شود که بتواند اینها رو به سوی خود بکشد و از حقیقت منصرف و بازگرداند. اون گوساله رو ساخت و مردم هم با همان انگیزه قبلی به سوی اون متوجه شدند. جماعت بسیاری متاسفانه فریفته گشتند و به عنوان یه معبودی و یه واسطه به هر تقدیر به سوی گوساله گرامش نشان دادند. موسی آمد. طبیعی سراغ اول کسی که می رود سراغ هارون است، چون مسئولیت خلافت و جانشینی بعد از موسی با هارون بوده است و به شدت و قوت با هارون برخورد کرد. انبیاء الهی، مردان بزرگ خدایی، اینها روابط نسبی در برخورد خب براشون اهمیتی ندارن. اینها اگر دست برادر هم باشد آهل تفتیده به اون نزدیک می کنند اگر لازم باشد. اینها نه برادری برای اونها مانع اجرای وظیفه می شود، نه نسبت های دیگر. اینها رستن بیرون آمدند از اون که دیگران گرفتار آنند. موسی مسئولیت داده است و بازخواست می کند. باید هارون توضیح بده که چرا چنین شد، آیا کوتاهی از اون بوده است یا نبوده است. این یه امر جدی است و همان گونه که عرض کردم باید موسی یه جذب ایجاد کنه اصلا، یعنی مردمان ببینند که اون چنان وضعیه مهم است که موسی با برادر خود هارون جانشین خلیفه وسیع بگو این نبی پیامبر چنین برخورد میکنه. اون چنان غم بزرگی و تأثیر بزرگی جان موسی رو گرفته است که حاضر است برخورد فیزیکی هم با برادر خودش بکنه، حتی گریبان برادر رو بگیرد. و اون چنان لازم است موسی رو آرام کند هارون که حتی اگر میبینید که دیشب اشاره کردم نام مادر رو بر زبان جاری کند، قال ابن ام بگوید پسر مادرم، تو را به جان مادرم آرام بگیر. باید حتی چنین بگوید. تمام این صحنه نشان میده اون سنگینی عظمت و قبه اون که موسی در جان میکند و چنین برخورد میکند و اونگاه هارون توضیح داد، دیشب گفتیم که من ترسیدم از اون چه تفرقه بیش از این در میان مردمان ایجاد شود. من نگران اون بودم که دیگه چیزی از دین باقی نماند، اصلا تمام دیانت و خاطره ای تو برود. گذاشته از اون جان من رو اینها در خطر قرار دادن، منو تهدید کردن، تضییع کردن و تصمیم کشتن من رو گرفتن. من تمام سعی و تلاش خودم رو مبذول کردم. سخن به اینجا رسید و حجت تمام شد. آیندگان هم دانستن که موسی با برادر خود هم کوتاه نیامده است و در مورد او هم اجرا قانون کرده است. به تعبیر ما اونگاه لب باز کرد. این ابتدا بحث میشم. قال رب اغفر لی، پروردگارا از تو طلب میکنم مغفرتت را برای خودم و برای برادرم هارون و لاخی، و ادخلنا فی رحمتک، و از تو میخواهیم که ما را در رحمت خود وارد گردانی، و انت ارحم الراحمین. این دعا از دعاهای زیبای قرآن است که از زبان این بزرگ مرد شنیده میشود. و آغاز اون با همون واژه همیشگی دعا در قرآن است که کلمه زیبای رب باشد. کلمه رمز دعا در قرآن همین رب و ربناست. حکایت از اون که اگر ما چیزی هم میخواهیم از پروردگار خودمون میخواهیم، از کسی میخواهیم که او تربیت ما رو به عهده دارد. یعنی دعا از شؤونات تربیت الهی است. چیز خواستن از خداوند متعال هم یه نوع تربیت پذیری از حضرت باری تعالی است. همیشه این کلمه در خاطرتون باشد. و میبینید در ابیات معصومین علیه السلام هم نوعاً آغاز خواسته و دعا با همین کلمه زیبای رب بحث می‌کند. پروردگارا اغفر لی، ببخش بر من و برادر من. دو نکته ظریف اینجا وجود دارد. موسی که به طور و میقات بوده است و الان باز میگردد با چنین مشکلی برخورد میکند. هارون تمام سعی خودش رو کرده است، اما گرفتار چنین مردمانی و چنین مزوری چون سامری شده است. هیچ قباری بر ساحت موسی و هارون در این ماجرا نیست، مشکلی ندارند. آیا این که موسی میگوید اغفر لی و لاخی، ببخش بر من و برادرم، آیا گمان این می شود که اینجا مشکلی برای موسی است که طلب مغفرت می کند؟ نه. عنایت دارید که ما ممکنه یه مقداری ذهنمون مانوس به این باشد که همیشه طلب مغفرت یعنی استغفار ممکنه در قبال کوتاهی، در قبال مشکل، در قبال عصیان یا تمرد باشد، اما اینطور نیست. مغفرت عنوان عام نیست، یه بحث کلی نیست. تقابل با استغفار نداره که همیشه، با معصیت نداره که همیشه اگر خطایی بود اونگاه استغفاری به طلب غفران از خداوند باشد. نه، خدای سبحان به نبی رحمت، به شخصیتی که ولکم فی رسول الله و اسوتون حسنه، به وجود کامل و الگو و مقتدای بشری، به کسی ولا ینطق عن الهوا که جز وحی بر زبان او نیست و مثقال ذره جز خدا در جان و وجود او دیده نمی شود، می گوید نقل رب اغفر وارحم و انت خیر الراحمین. پیغمبر بگو پروردگار من پیغمبر رو ببخش. نقل رب اغفر وارحم و انت خیر الراحمین. استغفار پیامبر آیا استغفار از عصیان است؟ پناه به خداوند میره. از ازل تا ابد اگر کسی طعم شیرین بندگی چشیده باشد، در میان تمام موجودات خلقت کسی نیست جز ساحت قدس نبوی، جز نبی رحمت و پیامبر مکرم اسلام. وجود نازنین او که عاری از تمام این مسائل و قضایاست. این طلب مغفرت پیامبر چیست؟ اصلا غفران که در قبال گناه نیست. غفران اون ریزش شمیم لطف خداوند بر جان نیازمند مخلوق و بندگان و سیدانا گفته از تو مستجاب. این که انسان این بگوید، لب باز کند، بعد ببیند که داده ای هر دم این داده های خدا را به دل خودش ببیند، داده ای هر دم، داده ای بر دل تو دل را فتح باد. فتح باب خدا رو بر دل خودش حس کند، اصلا مغفرت این نیست که در قبال اسلام به گناه باشد و این ذهنیت ما باشه عزیزان، نه، معنای بسیار گسترده‌ای دارد. ارتباط خوش انسان با خداوند، دست مهر الهی بر سر آمدن، لذت خواسته را از خداوند چشیدن در قالب مغفرت و غفران در کلام الهی دیده میشه و شنیده میشه. پس این ذهنیت نباشه. یک دوم گفت رب بغفر لی، خدایا ببخش مرا، لطف خودت رو شامل حال من کن. ولی اخی و برادرم، ممکنه یه مقداری کمی تو ذهن ما بیاد، یه مختصری در ذهن خلجان کند به تعبیری، یه توهمی پیش بیاد که موسی چرا اول به خودش دعا، به جان شریف خودش دعا میکنه. خب ما که میگوییم الجار سمت دار، ابتداعا همسایه اونگاه خود، چرا موسی از خودش دعا میکند و رب بغفر لی بعد و لأخی بعد هم مثلا دیگران؟ یا مثلا میبینیم بزرگ مردان دیگر هم اینطور، ابراهیم هم اینطور دعا میکنه، رب بغفر لی و لوالدی، خدای اول من در پدر مادرم. یعنی ابراهیم میخواد که خداوند اول خودش رو ببخشد بعد پدر مادرش رو بهشون لطف کند؟ نه، در خصوص پیامبر اسلام هم داریم. سر ماجرا چیز دیگری است. و کان رسول الله اذا دعا بدع به نفسه، پیامبر وقتی میخواستن دعا کنن دیگران رو، اول خودشون رو دعا میکردن، یعنی از خودشون شروع میکردن. بعد سؤال شد علت این کار، علت این گفتار خدا من در قرآن به این شیوه دعا کردن. نکته ظریف این بود که پیامبر مکرم اسلام، موسی، ابراهیم، اینها به جان خودشون مثل این که دارن خدا را قسم میدهن، اینها ابتداعا برای خودشون دارن باب رحمت را باز میکنن که برای دیگران هم گشوده باشد. اینها چون خودشون مظهر رحمت خدا هستن، لذا اول باب رو باز میکنن، بعد امیدوارن که این درب گشوده دیگه رو بعدی ها بسته نباشن. خداوندی که پذیرفته است این گفتان رو در حق اینها، در بعدی ها هم بپذیرد. پس این نیست که این بزرگان بخوان نام خودشون رو اول مطرح کنن، بلکه این ابتداعا جنباندن سلسله رحمت الهی است و گشودن باب فیض بر مردمان. رب اغفر لی و لأخی و ادخلنا فی رحمتک، خدایا ما را وارد کن در رحمت خود. و انت ارحم الراحمین، میدانیم که شیوه رحمت رو تو از همه بهتر میدانی، مقدار اون رو، کمیت اون رو، نوع اون رو، و تو ارحم الراحمین هستی. این تمام شد گفتار موسی. حالا برمیگردد و خداوند سبحان یه مروری به کل این ماجراست و پیامدهای این قضیه. ان الذين اتخذوا العجل سينامهم غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا، اون کسانی که در بنی اسرائیل رو به سوی گوساله سامری کردند در غیبت موسی، اون کسانی که اتخذوا العجل، اتخاذ کردند گوساله را و عجل را، کلمه اتخاذ اون گرفتن و قبول کردن با اراده است، با میل است. اگر کسی خودش به اختیار خودش چیزی رو انتخاب میکنه، اینو میگن اتخاذ، از ماده عکس گرفتن با قوت. این کسانی که اتخاذ کردن گوساله رو به عنوان اله و معبود خودشون، سینالهم، به زودی میرسد به اینها، سینالهم نول به معنای لهوب و رسیدن است، به زودی میرسد به اینها غضب من ربه، غضب خداوند شامل اینها میشود. و ذلتون فی الحیات دنیا، اینها مغضوب واقع میشن. اگر مغضوب واقع شد انسانی یعنی چی میشه؟ یعنی سرد نعمت میشود دیگه، انعمت علیهم نیست، مغضوب علیهم میشه، غضب خداوند بر اینها میاد و یه ذلت و خفتی در دنیا خواهند دید. به اینها مشمول یه مشکلات و گرفتاری ها و ذلت هایی در همین زندگی خواهند شد. حالا من اینجا نیاز به توضیح هست. در غیبت موسی، جماعتی که به سوی این گوساله و آنچه سامری ساخته بود رو کردن، اینها از موسی برگشتن، اینها از خدای موسی برگشتن، و میدونید این همانی است که در ادیان الهی از آن تعبیر به ارتداد میشود. ارتداد یعنی یه کسی میاد میپذیرد آیین را و شریعتی رو، قبول میکند یه دین رو، دینداری میکند، میماند پای این دین، بعد یه جایی میگد میخوام برگردم، همه چی زیر پا میزند برمیگردم. طرح ارتداد و خود این بحث ارتداد در قرآن و در کتب آسمانی دیگر میبینیم به عنوان یه طرح شیطانی مطرح میشد. این ریشه به تعبیر امروزین ما سیاسی دارد. این بحث عادی نیست. اولا البته من در صدر این بحث نیستم، این رو مفصل با تمام جزئیاتش گفتیم و مطالب مذکور هست، دوستان میتونن مراجعه کنن، اما همین نظر به مناسبت بحث عرض میکنم. ادیان الهی عزیزان هیچ اصراری ندارن که کسی به زور بیاد بپذیرد. نه، در اصل پذیرش دین هیچ پیامبری از مردان بزرگ الهی مردمان رو مجبور نکرده، به دلیل اینکه ایمان اعتقاد جبری هرگز راهگشا نیست. اگر امروز بیاید فردا از در دیگر خارج میشود مسلم، چه معنا نداره کسی رو ما به زور به اعتقادی وادار کنیم. عقیده چیزی نیست که تحمیل بپذیرد و بتونیم این رو به جبر وارد فکر و ذهن و خانه دل کسی بکنیم. لذا همونی که خودتون بلدید، لا اکراه فی الدین، دین اکراهی ندارد، معنیش همینه. یعنی بدون کسی رو جبر بپذیرش دین نمی کنند پیامبران الهی. نبی مکرم اسلام هم طرحشون همین بوده است. وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی پیشنهاد دادن، طرح دعوت کردن، خواسته خودشون رو مطرح کردن، اما اصلاً نمی‌ذاشتن که اسلام بیارید، به جبر بود اسلام بیارید، اینطور نبوده است. اما نکته اینه، اگر کسی آمد و وارد ادیان الهی شد، مسیحیت باشد، یهودیت باشد یا اسلام، هر کدام در زمان خودشون، اگر اومد یک کسی گفت سلام، پذیرفتن، قبول کردن، دیگه اعلام عمومی کرد، رسانه های خبری هم گفتن آمده است، اگر کسی اومد و پذیرفت دین رو و در سایه دین ماند، دیگه حق برگشت نداره. این قانون کلیش در تمام ادیان الهی. چرا؟ یعنی این برگشت از دین نیست دیگه، این برگشت اعتقاد نیست، این یه طرح هست برای تخریب دین و همینطور بود است در طول تاریخ. یعنی در مورد اسلام مکرر این رو یهودیان اجرا کردن، این طرحشون رو از شیطان رو سبول لهم و املی لهم، در قرآن میبینیم این رو به عنوان طرح شیطانی مطرح میشه. میومدن میگفتن که بیاید بریم دست به دست با هم، چهار نفر پنج نفر میومدن تو مسجد النبی، اشهد ان لا اله الا الله، ما اومدیم اسلام رو بر ما عرضه کنیم، ایمان به پیغمبر می آوردن. دو سه روزی میموندن، تا آخر هفته موندن، بعد یه مرتبه یک یک با برنامه قبلی میرفتن کنار، میگفتن رفتیم دیدیم خبری نبود، برگشتیم. صد رحمت به مسیحیت، صد رحمت به یهودیت. آمن و بچن نهار، ایمان بیارید اما بد نمونید، به یه جایی که رسید بیارید، پشت مسلمانان رو خالی میکرد. ببینید عزیزان، برای که ملموس کنم مطلب رو برای همه عزیزان عرض میکنم، شما اگر ببینید یک کسی عجب مقدسیست، یه انسان مقدسه، عابد، ساجد، سجاد نشین، محراب نشین، مسجد بروی، اهل دعا و نمیدانم ذکر و فلان، همین مسائل ظاهر اینچنینی دینی، یک کسی به اینطوری ببینید و با مظاهر دین و تقدسات دینی و 20 سال 30 سال تو مردم اینچنین شهرت رو پیدا کنند و مردم قبولش کنند به این عنوان، بعد یه مرتبه ببینید که تمام اینها رو دور ریخت، سجاده و تصمیر رو به کنار نهاد و مظاهر و تیپ دینی رو هم رها کرد و ول کرد و بعد بیان بهش بگن آقا چی شد؟ آقا 30 سال رفتیم هیچ خبری نبود. این چی میشه به نظر شما؟ هیچی مثل این نمیتونه ضربه به اعتقادات جامعه بزنه. اینه که امیر المؤمنین فرمودن تو اون جمله زمانی عرض میکردن، چند مصیبته که از این مصائب فقط باید به خدا پناه برد. یعنی کسی نمیتونه جبران کنه این مصیبت ها جاش. یکی مثلا مؤتمنون غلله، یک کسی که مردم بهش اعتماد کنن، امین مردم باشه، بعد خیانت به آراء مردم بکنه، خیانت به اعتماد مردم بکنه، این خیانت
تپه گران تمام میشه برای جمعه، تپه گران تمام میشه، نمیشه جبران کرد این رو، خیلی طول میکشه تا باز اعتماد عمومی جلب بشه. متاسفانه در ردیف اینا که هفت تا سمه زمان گفتم فقیر و نعتل مؤتمن و قل عزیز و زل، این خیلی زیباست تریف. یکی از اونها عابدون مله، اگر یه عابدی رو مردم ببینن که این دست برداشت، این پشت مردم رو خالی میکنن، مردم رو بیرغبت به عبادت و دین میکنن، این یه طرفه، این یه برنامه هست. ارتداد عرض کردم، باز تکرار میکنم، در آمدن هیچ اصراری نیست، نیایید. ما توصیه میکنیم نیایید، اما اگر اومدید با درست میاد، برید خوب تحقیقتون رو بکنید، برید مطالعتون رو بکنید. اگر گفتید انا مسلم، من مسلمانم، دیگه رسما اعلام کردید، دیگه اینجا ما که در اسلام شک نداریم، ما که میدونیم ذالک الکتاب لا ریب فیه. پس اگر شما برگردید شک در شماست نه در اسلام، مشخص میشه اینجا مطلب چیز دیگری است. این ماجرا در میان بنی اسرائیل پیش اومده، داریم ما همین رو مطرح میکنیم. جماعتی که به سوی گوسفند توجه کردن و فریفته سامری شدن، اینها یه چنین کسانی هستند که اینها اومدن موسی رو پذیرفت و حرکت کردن و برگشتن. موسی اومده است میگه به سما خلقتمونی من بعدی، بد عمل کردید. خدای موسی میگه سینالهم غضب من ربهم، اینا مستوجب غضب خدا میشن، اینا جریمه دارن، جریمه ارتداد در حق قوم بنی اسرائیل جاری شد. اینها یک کیفر سنگین رو دادند و اینها تاوان بزرگی پرداختند برای این حکم تل حیات دنیا، و یه خفتهایی هم براشون اومد، یعنی باستابهایی برای اینها داشت. حالا من دست این باستابها که عرض میکنم در تاریخ یهود هست، سرگردانی در صحرای سینا، اینها سالهای سال به شمال میرفتن گمان میکردن جنوب هست، جنوب میرفتن گمان میکردن شمال هست. اینها سرگردان آوارگان. دیواری داریم در بند بیت المقدس، در بیت المقدس که خداوند سبحان از لوس صهیونیست‌ها این سرزمین رو انشاءالله آزاد گرداند، یه دیواریست به نام دیوار ندبه. دیوار ندبه این از آثار یهودیت در بیت المقدس، چون میدونید شهر بیت المقدس هم آثار اسلام دارد، هم آثار مسیحیت دارد، هم آثار یهودیت دارد، جامع تمام تمدن‌های دینی است این شهر. به تو دیوار ندبه محلی بود که یهودیان بعد از این که از سرگردانی و آوارگی نجات پیدا کردن، در پس این دیوار می ایستادن و خاطرات گذشته رو مرور می کردن و ندبه می کردن و با خدا زاری می کردن، ناله می کردن و از خاطرات گذشته شون می گفتن یهودیان. این همین باقیست آثار و هم و موقعیت دیوار ندبه به طور کلی. اینها یه گرفتاری های این چهنی براشون پیش اومد و یه ذلت و حیوان و یه مشکلاتی برای اینها ایجاد شد به طبع اثر اعمالشون. خب این مطلب رو بنده عرض کردم، اما یه چیزی و نکته اینجا ذهن رو مشغول می کند و اون اینه که بنی اسرائیل در آیات قبل خوندیم وقتی متوجه شدن چیکار کردن و لما سقط فی ایدیهم، وقتی دیدن چه خطای بزرگی کردن، خدای وجود رو گذاردن به سراغ بیساده رفتن، عزت، ببینید اینم بگم بعد وارد این قسمت بشم، عزت عزیزان اعتقاد توحیدی ما این است ان العزت لله، عزت از آن خداست. هر مقداری انسان به خداوند نزدیک بشه عزیز میشه، هر مقداری که انسان از خدا فاصله بگیره ذلیل است، یعنی این ذلته. ولو این که احساس کنه که موقعیتی هم داره، شوکت مادی هم داشته باشه، اما این عزت نیست. عزت حقیقی در پناه توجه به خداوند سبحان تأمین میشه برای انسان در نگاه توحیدی و بس، نه چیز دیگر. حالا اینها نزدیک شدن به غیر خداوند و دچار ذلت هایی شدن، اما دیدید وقتی متوجه شدن لب باز کردن و گفتند لئن لم یرحمنا ربنا و یغفر لنا لنکونن من الخاسرین، خدا اگر ما رو نبخشه که ما خیلی بیچاره و بدبختیم. به بیان دیگر بنی اسرائیل چیکار کردن؟ توبه کردن. اینها بازگشتن و توبه کردن، اما خداوند میگه اینها را غضبی میرسد از ما، و ذلتی متوجه اینا میشه. چطور میشه؟ اینا هم توبه کردن، هم خداوند غضبشون کنن، هم ذلت ببینن. آیا اگر توبه کردن دیگه کافی نیست؟ ما که گمان میکردیم که استغفرالله ربی و اتوب الیه قضایا تمام است، اما مثل این که قضایا تمام نیست، گویا که این ماجرا به گونه دیگر در قرآن رقم میخورد. این لازم است که من قدر این جمله رو باز کنم خدمت دوستان عزیز. ما هم حاجت به این داریم. ببینید عزیزان، توبه این که ما میگیم در قرآن یا در تمام کتب آسمانی و گفتار پیامبران، نشانه اول توبه ندامت است، یعنی پشیمانی، یعنی استغفرالله ربی و توبه الیه. اما این نشانه اول توبه نیست، توبه گفتن استغفار نیست، توبه شروطی داره، یعنی مجموعه است توبه که اگر این اجزا کنار هم بنشیند اونگاه مفهوم واقعی توبه دست میده. یه زمانی اشاره به این حکمت رحمت براقه داشتم، مناسب ببینم سریع و گذرا این رو من بخونم خدمت دوستان و بازگو کنم این بحث رو خدمت عزیزان. حکمت 417 در نهج البلاغه است، حکمت 417 نهج البلاغه است. و قال علیه السلام لقائل قال به حضرته استغفر الله، امام نشستن یک کسی گفت، این تسبیح داشت بود، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، این تکرار میکرد. امام یه نگاهش کردن فرمود سکلت چه امک، حرف بزرگیش، مادرت از مادرت داغت ببینند، سکلت چه امک، اتدری من استغفار، آیا تو میدونی که داری این دیگه استغفر الله استغفر الله، تو بازی میکنی با خدا؟ امام میدونه این چیه که داره باش صحبت میکنه، تو تو داری بازی میکنی؟ صفحه در جمع، توبه بر لب، دل پر از شوق گناه، معصیت را خنده میآید به استغفار ما، تو داری چی میگه این یه استغفرالله استغفرالله جفت و تاق میزنی؟ و تدری من استغفار، آیا میدونی استغفار چیست؟ الاستغفار درجت العلیین، استغفار یه درجه خیلی بالایی است، خیلی عالی است، درجه علیین هست. و هو اسم واقع على ست معان، استغفار یه چیزیست که شش تا رکن داره، اگر این ارکان باشد استغفار به معنای واقعی، توبه به معنای واقعی محقق میشه، به الا نه. اول و هم ندم و علا ما مزا، اولیش ندامت بر گذشته است، یعنی انسان تا زمانی که پشیمان نباشه از کرده خودش، اگر هزار مرتبه بگه استغفرالله فایده نداره. اگر همون شوق و علاقه به اون گناه در دل انسان هست، به خطا در دل انسان هست، بازم خدا ما رو ببخش، از قدر الله شب قدر دیگه بالاخره اگر نبخشی چی کار کنیم؟ این فایده نداره، چون بالاخره برمیگردد اون شوق دل مجدد آدمی را به سوی گناه باز میگرداند. از حرف اول، سخن اول در توبه ندامت، الندم به تعبیر امیرالمؤمنین، اما این کافی نیست. و ثانی العزم علی ترک العود الیه ابدا، حرف دوم اینه که انسان دیگه تصمیم بازگشت نداشته باشه، یعنی به جد بگه خدایا دیگه نمیخوام این کارو انجام بدم، گذاشتم در آوردن جامعه را از تن، دیگه نمیخوام انجام بدم، تصمیم جدی دارم این کارو نکنم. ازمار ان لا یعود به تعبیر روایات، تصمیم به عدم بازگشت به سوی این عمل. پس اول پشیمانی است، دوم تصمیم به عدم بازگشت، و ثالثاً تعدی علم مخلوقین حقوق هم حتی تلق الله امن صدی سعدهی کتبه. امیر مولی فرمودن نکته سوم اینه، تو که داری میگی استغفر الله، آیا این حق خدا بردوشته یا حق خلق؟ آیا صورت کسی سیری زدی یا میگی استغفر الله فایده نداره؟ آیا مال مردم خوردی یا میگی استغفر الله فایده نداره؟ تو بود حق رو به صاحبه بند گردانی، بند بگی استغفرالله، بلا حساب نمی کن. تو نباید حقی بر گردنت باشه بعد استغفار کنی، بلا بی خاصیت از این استغفار. اگر حقی از مردمان بردوش است، حالا این حق رو یا می توانی به صاحب حق بدی یا به تعبیر ما روت نمیشه. ما به کسی بردی الان نمیتونی مستقیم بهش بدی، خب به غیر واسطه بدی، اصلا پیدا نمی کنی صاحب حق رو که الان بهش بدی. شبی در ایام جوانی چنان افتاد که دانی، یه زمانی یه چیزی از کسی بردی خوردی و و نمیتونی الان طرف رو پیدا کنی، اما بار بر دوشت مونده است و راهش مشخص است. رد مزادمی که شنیدید در فقها مطرح میکنن یعنی همین، یعنی شما تصدق به نیت اون صاحب حق میدید، به نیت اون کسی که مالش دست شماست، این مال رو میدید و فقرا و مساکین امر خیر صرف میکنید و ثواب اون رو هدیه میکنید به صاحب حق. این میشه ادا کردن حق اون صاحب حق. چهارم امام میفرمان و رابعا تعمل الى كل فريضه عليك زيعتها تتعدي حقها. ممکن این حقی که داری الان استغفار میکنی حق خدا باشه نه حق مردم. حالا تو استغفار میکنی خدا یا بنده مثلا 40 سال سنمه هیچ وقت روزه نگرفتم استغفر الله ربی و اتوبه، امیر اون میگه فایده نمیکنه. تو رو بریم در فقه فقها مطرح میکنن یعنی همین، یعنی شما تصدق به نیت اون صاحب حق میدید، به نیت اون کسی که مالش دست شماست، این مال رو میدید و فقرا و مساکین امر خیر صرف میکنید و ثواب اون رو هدیه میکنید به صاحب حق. این میشه ادا کردن حق اون صاحب حق. چهارم امام میفرمان و رابعا تعمل الى كل فريضه عليك زيعتها فتؤدي حقها. ممکن این حقی که داری الان استغفار میکنی حق خدا باشه نه حق مردم. حالا تو استغفار میکنی خدا یا بنده مثلا 40 سال سنمه هیچ وقت روزه نگرفتم استغفر الله ربی و اتوبه، امیر اون میگه فایده نمیکنه. تو رو بریم 20 سالی که روزه نگرفتی روزهاتو به جا بیاری والا فایده نداره. شما میگی استغفر الله که من حج واجب داشتم نرفتم مثلا، خدایا نمیدارم استغفر الله. اگر طرفت خداست، حقی از حقوق خدا رو ندادی و حالا استغفار میکن، شروع کن به پرداخت حق. اگر شروع کردی به پرداخت حق این میشه مصداق توبه، به الله این مصداق توبه و استغفار نمیشه. ول خامس و دیگه اینجاش ظریف میشه، ول خامس و ان تعمد ایر اللحم الذی نبتت علی الصوت فتذیبه به لحظان. همینطور که تو میخوای با توبه تولد فکری نو داشته باشی، باید یه تولد وجودی نو داشته باشی. اگر در وجود تو حرامی وجود دارد، اینا رو باید بریزی بیرون. نه تنها از دلت بریزی بیرون، بلکه از وجود و جسم خودت هم بیرون بریزی. حتی طول سرم جنده بلانه از ویم شما بین هما لحم جدید، یه بدن نو پیدا کنی، وجود نو پیدا کنی و سادسا انتوزی قل جسم علم الطاعه کما ازخته حلاوت المعصیه. اگر میخوای اون حالات خوش توبه تو وجودت بیا، یعنی احساس نوری بکنی، احساس زندگی بکنی با توبه، نه صرفا اسقاط تکلیف کرده باشی، باید اگر لذتهای خوشی هم از حرام چشیدی، روزگار خوشی رو در حرام گذروندی، باید حالا یه روزگاری رو در طاعت خدا بگذرونی. اگر بر این بدن یه طعمی از معصیت چشاندی، حالا باید طعم طاعت رو هم به این بدن بچشانی. اگر این شش مسئله محقق شد، آنگاه بدم کار درست میشوند. این میشه توبه. پس توبه صرفا پشیمانی نیست عزیزان. توبه به تعبیر ما یه سیستمه، این اجزا رو دارد، با این اجزا باشد آنگاه شکل توبه در نگاه قرآنی اون محقق میشه، ندیده میشه. بنی اسرائیل خطا این کردن، صرف ندامت و پشیمانی فایده نمی کند، اینو باید جبران کنند، اینو باید کاستی ها رو جبران کنند و مشکلات ایجاد کردن به بار بیارن. گذشته از این، گاهی انسان یه کاری میکنند و توبه هم میکنند، اما به تعبیر ما اثر وضعیش مثل این که من نمیدونم این مثلا فرض بکنم یه ماده مسمومه، این مایه مسمومه آلوده است، میخورم بعد من چیکار کردم، اشتباه کردم، پشیمان میشم، خدا چه بکنم، فایده نداره، حالا من میرم پزشک از خدمت رو درمان میکنه، اگر نیاز باشه ممکنه شستشوی هم در معده ایجاد بشه، اما اثر این سم تو وجود من موند. اونی که یه کاری میکند، یه معصیتی میکند، وقتی توبه میکنه خداوند عقوبت اخرویشو برمیداره. یعنی اگر یه کسی بینی و بین الله یه گناهی میکنه، یه معصیتی میکنه، یه زشتی اخلاقی انجام میده، عقوبت اخروی اون با استغفار برداشته میشه، یه عذاب اخروی ندارد. اما اثری که در وجودش در دنیا مون مثل اینه، یعنی اون کسی که فرض کنی شراب رو خورده است، حالا به خود میاد میگه استغفر الله، دیگه خدا شراب نمیخورم، خب وقتی میگه شراب نمیخورن عقوبت هم نداره در قیامت، یعنی این در قیامت مجازاتش نمیکنن به عنوان شراب الخمر، اما اون اثر شراب تو کبد میمونه یا نمیمونه؟ میمونه، اثرش که میمونه. اتفاق میفرمایید معصیت اثر وضعی اون در وجود انسان میمونه، اثر طبیعی اون باقی میماند، خداوند عقوبت اخروی اون بر میدارد. یعنی بالاخره این چوب دنیایش یه جایی گریبان انسان رو میگیره. بنی اسرائیل گرفتار چنین چیزی شدند، اینها که گرفتار آثار وضعی این خطای بزرگشون دامن این جماعت رو گرفت. زلتون قذبون من ربهم و زلتون فلحیات دنیا. بعد قرآن میخواد و کذالک نجزل مفترین، و کذالک نجزل مفترین یعنی این اختصاص بنی اسرائیل ندارد، این قانون خدا برای همه است، برای همه امت هاست، برای همه انسان هاست. خداوند به همین شیوه با جمعی انسان ها عمل میکنند. والذین عملوا السیئات، حالا در بینش باز شیوه قرآن همینه، باز دلها جذب میشه. والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها و آمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. نگران نباشید، بیایید. والذین عملوا السیئات، اون کسانی که عمل میکنن سیئات رو، سیئات جمع سیئه است، به چی میگن سیئه؟ سیئه به عملی گفته، نقطه مقابل حسن است، سیئه به عملی گفته میشود که تسوء و عاقبتها صاحبه، یه کاری که انسان در پایان وقتی تموم میشه پشیمان میشه و نگرانی دامنش رو میگیره، این رو میگن سیئه. سیئون عمل میگم که عاقبتش به زیان طرف تمام میشه، کما اینکه حسنه عکسشه، یه کاری که ما انجام میدیم که پایان اون به سود انسان تمام میشه، به حسن آدمی میافزاید، به میگن حسنه، این سیئه است، این حسنه است. اون کسانی که سیئات انجام دادن بعد متوجه شدن، ثم تابو، این توبه دیگه توبه درست حسابی است، ثم تابو وقتی برگشتند و آمنو و ایمان آوردن، دیگه نگران نباشن، خداوند مغفرت خودش رو شامل حال اینها میکنه، رحمت غفران شامل حالشون میشه. اینجا یه سوالی وجود داره و اون اینه، قرآن میگه اون کسانی که اعمال زشت انجام داده بعد توبه کردن بعد ایمان آوردن، این ایمان بعد از توبه یعنی چی؟ اینها اگر ایمان نداشتن که توبه نمی کردن، این توبه بعد از ایمان چه مفهومی دارد؟ اون کسانی که زشتی میکنن توبه میکنن بعد ایمان میارن، چه جایگاهی دارد؟ این دو معنی داره، این ایمان، این ایمان تأکیدیست، یه ایمان تجدیدیست. یعنی چی؟ یعنی این که به تذیری عزیزان، این عین مضمون کلمات خود معصومین است، انسان وقتی اسیان نمی کند، یعنی با معصیت خداوند انسان از ایمان خارج میشه، مثل اینکه یعنی فاصله از ایمان میگیره، یه خروجی است از ایمان. وقتی توبه میکنه مجدد نیاز است که وارد بشه در فضای ایمان، باز میاد تو شرایط ایمان، میشه تابو و آمن. با اسیان فاصله گرفت از ایمان، با توبه رجوع میکنه، برمیگرده یا تو فضای ایمان باز فکر میکنه، زندگی میکنه. این یک. اما معنای زیباتر و دومی که داره اینه، علت اسیان چیست؟ ما چرا اسیان میکنیم؟ یعنی مقابل خداوند ایستادن چرا؟ فرمان الهی را زیر پا نهادن چرا؟ یا از عجز است، یا از جهل است، که تمام اینها را اگر خلاصه کنیم برمیگردد به عدم استقامت ایمانی. یعنی علت اسیان عدم ایمان. بارها عرض کردم اگر معصومین رو شما میگید معصومین، یعنی امام علی، حدود مقدس هستی شهدا، آیا اینها نمیتوانند معصیت کنند؟ اینا امکان معصیت دارشون نیست؟ اگر این باشه که ارزشی نداره شخصیتشون. یه انسانی که نتواند گناه کند، اصلا امکان گناه نباشه براش، این که پاکیش ارزشی نداره، پاکی جبری ارزشی نداره، طهارت جبری ارزشی نداره. نه، معنای اسمت امیر المؤمنین یا اولیاء خدا نبی مکرم اسلام اینه که اینها اونقدر برخوردار از ایمان هست، اونقدر در ایمان پیش رفته اند که اصلا اینها برایشون تصور اسیان نمیشه. اینها اونقدر میبینن فرق بین ایمان و طاعت و معصیت رو، اونقدر پست و حقیر است معصیت براشون که اصلا جلویی ندارد که بخوان جذبش بشن. این در شعار ایمان میبینند، نورانیت ایمان روشن میکنه براشون این حقایق رو، اصلا جلویی ندارد، جاذبهی ندارد براشون که بخوان به سوی اون بیان. خطا و اسیان ما برخواستگاه اون ضعف ایمان ماست، ضعف ایمان ماست. اگر پایگاه ایمان و فکر و اعتقاد قوی باشد، المؤمن کالجبل الراسخ لا یحرکه العواصف، مؤمن چون کوهی استوار است که باد این بید رو بیدونی که به نظر کوه است استوار و محکم. قرآن میفرماید این کسانی که اشتباه کردند بعد توبه کردند، بعد از پایگان شاید و آمن، این ایمان بعدی یعنی چی؟ یعنی به فکر بروتن که ما چرا اشتباه کردیم، چون ضعف ایمان داشتیم، رفتن دنبال افزایش ایمان، رفتن بنیاد فکریشون رو قوی کنن. اگر من ایمانم قوی باشه فرق می کنه کجا زندگی کنم، نمی کنه جامعه در من اثر بگذارد اگر ایمان استوار باشه. اما اگر ایمان قوی نباشه، به مجرد برخورد با یه صحنه با یه چیزی، زمینه لغزش برای آدمی وجود داره. بنی اسرائیل بنیاد ایمانشون قوی نبود، اون کسانی که فرشته سامری شدن، و الا اگر ایمان قوی باشد تو نهج البلاغه امیرالمومنین داره، اگر من با شمشیر بزنم تو صورت دوستان واقعی خودم، به خدا قسم به صاحب ذره از من هم نشیری نمی کنم. لو ضربت، اگر من بزنم باشم شیر خیشون، اگر بزنم بینی دوستم رو قطع کنم، مسکار ذره از محبتش به من کم نمیشه. اون که ایمان واقعی به من داره اینطوره. اما ممکنه بعد میفهمد اگر با منافق من چنین کنم چهره خودش رو رو میکنه، اون کسی که اعتقاد نداره، اون کسی که ایمان نداره. ایمان که استوار بود نمیلغزد. عزیزان اینه که میبینید 13 سال نبی مکرم خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی در مکه و در ورود در مدینه نیومد احکام فقهی بگه پیغمبر برای مردم در قرآن. اول احکام فقهی اسلام نیومد، اول بنیادهای فکری تقویت شد، جهانبینی به تعبیر ما تصحیح شد. دنیا چیست؟ مال کیه؟ طراح کیه؟ مهندس خلقت چیست؟ ز کجا آمدم؟ آمدنم بهره چه بود؟ به کجا میروم؟ آخر ننمایی وطنم؟ ابتداعا اسلام و قرآن اومد این اصول زیر ساخت اعتقاد رو تحکیم کرد. اگر این بنیاد ایمانی قوی شد، بعد فروع هم روش محکم میشه، و الا در حال لرزش رو با یه شبهه میبینید میلرزد، چون اون صلابت ایمان نیست. بنابراین بعد از توبه باید فکر کرد که دیگه فشار خطا نشه، و لازمه این تقویت ایمان است. و آمنو ان ربک من بعدها لغفور رحیم. و لما سکت عن موسی الغضب اخذ الالباب فی نسختها هدى و رحمت للذین هم لربهم یرحمون. و لما سکت عن موسی الغضب، تمام شد، موسی با برادر گفتگوشو کرد، سخنش به بنی اسرائیل گفت، سکت عن موسی الغضب، غضب موسی ساکت شد. ببینید سکوت یعنی حرف نزدن. خداوند میگه سکت، سکوت رو به غضب نسبت میده. ما این کارو نمی کنیم، ما میگیم غضب فلانی نشست، میگیم سکن الغضب، سکون غضب میگیم، اما خدا سکوت غضب میگه. خیلی عبارت عدیبانه یه جالبیست. سکن الغضب با سکت الغضب عرض کردن، وقتی غضب آرام شد این معناش میشه چی؟ میشه سکون. اما سکوت خیلی بحث زیبایستی که از این دوستان نمیدارم الان هستن یا نه در مجلس، از این دوستان جوان من پایان نامه فولیسانسوشو در مشهد میاد پارسی دانشگاه مشهد، ایشان سکوت در ادب پارسی انتخاب کرد موضوع رو، سکوت در ادبیات پارسی. من پایان نامه نمونه هم بودیم دانشگاه تسلیم چاپ این بگیرم که اصلا سکوت بیشتر صحبت میکند یا صحبت بیشتر صحبت میکند. خود سکوت چیست؟ انواع سکوت کدام است؟ بی واسطه لب و زبان، در اثر چشم، آنقدر سخن رفت و گفتیم و شنیدیم. خیلی سکوت هاست که معنی دارتر از گفتار است و خیلی از گفتار هاست که بی معنی تر از سکوت است. ولم ما سکت عن موسی القذب، خداوند فرمود غضب موسی ساکت شد، یعنی موسی را آرامش گرفت و دهان موسی از آن شیله گفتار بسته شد، لحن خطاب موسی عوض شد. بعد چه کرد؟ اخذ الالواح. دیشب خوندیم وقتی موسی اومد دید الالواح، این الواح تورات رو کنار گذاشت، کنار گذاشت، حالا مجدد اونها رو برداشت. در آداب قضاوت داریم قاضی وقتی عصبانیت دارد حق قضاوت نداره. اگر قاضی دعوای خانوادگی ناراحتی دارد تو دادگاه نشینه تحکم صادر کنه. در حالات معلم، معلم اگر تعادل فکری نداره، عصبانی است و غضب داره، نه بذاره کلاس تدریس کنه، این نباید درس بده. الان مربی و معلم تربیت کننده در حالت غضب نمیتواند مربی خوبی باشد، معلم خوبی باشد، نمیتونه درست پاسخ شما رو بده. موسی در اون حالت آشفتگی و در اون حالت غضب الواح رو بر نداشت، تعلیم ندار. وقتی سکت عن موسی الغضب، وقتی غضب فرو نشست، اونگاه اخذ الالواح، بر منصب نبوت و تعلیم و تربیت خودش نشست. الواح را که در نسخه این که موسی این نسخه ها نسخه استنساخ از روی نوشته، وقتی برمیدارید میشه چی؟ میشه نسخه. که در نسخه و در آن چه در دست موسی بود چه بود؟ خودم و رحمتون، هدایت بود و رحمت بود. للذین هم لربهم یرهبون، هدایت بود. صوفی از میتردم به دوستان در سوره نم هدیه رو هدیه میگن، هدیه و هدیه که به هم میدیم، این از ماده خود و آرامش میاد، چون هدیه انسان رو آرام میکنه، هدیه موجب آرامش در وجود میشه، لذت میبرند انسان ها. هدایت هدیه و هدعه یعنی با همزه و یا یه وجوه مشترک دارن. هدایت به اون راه نمایی میگم که انسان را آرامش میده، تسکین میده به انسان. هدایت به اون آرامشی میگن که درش لطف باشه، به الله هدایت نمیگن. وحی آسمانی تورات رو خداوند توصیف میکند و خودن تورات حقیقی موجب آرامش میشد و رحمتون و موجب نزول رحمت خداوند در جامعه بود. اما للذین هم لربهم یرحبون، بر اون کسانی که مثل هدن للمتقین، قرآن، قرآن هدن للمتقین، هدایت است برای متقین، یعنی دیگران رو هدایت می کند. بارها از که دمین ایام نه، هدن للناس، همه رو هدایت می کند. اما اگر کسی بخواد آرامش قرآن جانش رو بگیرد و قرآن پرش کنه، لازمش اینه که با تقوا با قرآن برخورد کند. می فهمد تورات هدایت و رحمت بود، اما به شرط این که شما هم قدم بردارید. برای کسانی که لربهم یرهبون، اینا نسبت به ربشون خشیت داشتن، خضوع داشتن، خشوع داشتن و محبت خداوند رو حاکم دیدن. دو کلمه کنار هم قرار گرفتن که اینا خیلی زیباست، یکی لربهم، یکی یرهبون. دو سه شب قبل عرض کردم ببینید خداوند دو دست صفت دارن، یکی صفات جلال است، دیگری صفات جمال است. صفات جلال خدا اون صفات سطوت الهی است، عزیز است، جبار است، متکبر است، منتقم است. صفات جمال الهی لطیف است، خبیر است، رؤوف است، رحمان است، ودود است. اچه ما وقتی یاد صفات جلال الهی میفتیم میترسیم، یه قدم عقب برمیداریم، نگیرد دامن ما را. وقتی صفات جمال الهی را میشنویم یه قدم جلو برمیداریم، صدا میزند ما رو بیایید نبه عبادی، بگید دستتون رو بدید، بگیرم شما رو، نگران نباشید، نترسید. انسان همیشه در برخورد با صفات خداوند این حالت رو دارد، یه قدم جلو یه قدم عقب. این شما میگید چی؟ میگید خوف و رجا. اینه که انسان رو موفق. اگر همیشه جمال رو ببیند انسان غافل میشه، اگر همیشه جمال را جلال را ببیند مایوس میشه. نه، بین این عاشقم بر زهر و بر لطفت زجد، بلعجب من عاشقم بر این دوزد. انسان در حال بده بسام با خداوند صحبان است. تو این آیه حتی دیده میشه لرب به هم یرم، اون هم رب بند هم رب بند. و اختار موسا قومه سبعین رجلن به میقاتنا. ادامه بحث و گفته بوست که قسمت های باقی مانده این ماجرا رو خداوند مطرح می کند. و یه نکات دیگه و اونگاه دیگه این حکایت به پایان می رسد و ورود به شخصیت نبی مکرم اسلام است. این سوره یکی دو آیه اختصاص به پیغمبر داره بسیار مفصل که انشاءالله در ادامه مباحث در نوبت آینده و فردا شب ادامه مطالب رو خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگردانه، جلوه از جلال و جمال حضرت خودش بر سراپرده دلهای ما بتابانه، دست ما رو از دامن خودش و اولیاش کوتاه نگردانه. صلوات الله علیه و سلم. خوب من یه جمله عرض کنم و انشاءالله بهره ببریم و استفاده کنیم از ذکر توسل و توجه اهل بیت. عرض میکنم که شب شنبه است عزیزان و ما شبهای شنبه یه اشاره میکردیم حداقل از بابی که دل رو یه قدری تشفی بدیم، به تعبیر خنک کنیم. و عرض میکردیم که ما تحت تصبر و انتظار جهی یا حل محی شریعه یه وقتهایی میشه که این شب و روزها وقتی خیلی دل عقده میکنه، وقتی میشنیم خیلی چیزها و مطالب رو میبینیم، واقعا اینجاست که انسان دیگه رو به سوی درگاه بی‌نیاز میکنه و میگه خدایا متا، کی این وعده کی محقق میشه. میشه وقتی بشریت به زودی بشنود که کسی بگه یا اهل العالم انا بقیت الله انا سمسام المنتظر، یه صدای خوشی بیاد از کنار خالی خدا، از خلقوم فرزند فاطمه و اون وعده های خدا رو محقق کنه برای انسان ها. وقتی این غروب جمعه و شب شنبه میشه، خدا میداند من دیدم خیلی از بندگان خوب خدا رو که اینها بعضشون جور دیگه میشده، سه میگفتن یه شب دیگر یه هفته دیگر مفسوده شد به غیبت، باز نیامد آنی که در انتظارش بود. تا کی بدشی این به درش چشم بدست، ماتم دیبت خود بر دل مخلوق نهاد، با نهان گشتن او موسم هجران آمد. خواستم که اسمی ببرد از ما پاره فاطمی و دلها و یه اشارم بکنم به مصیبت رو استفاده کنیم. دیشب گفتم مدینه این روزها حال عجیبی داشت. امام صادق فرمودند وقتی اهل بیت اومدن تو مدینه از کربلا، تا چند سال زنان هاشمیات سرمه نکردند، زیوری نداشتند و رخت ماتم از تن خودشون در نیاوردند، تا زمانی که عبیدالله زیاد کشته شد اونگاه جامعه عوض کردند، اونگاه به خودشون رسیدند و خودشون رو زیور کردند. 4-5 سال طول کشید، یعنی در طی این 4-5 سال فضای مدینه رو یه فضای این کلینی گرفت. کی اینا هر کدامشون خاطراتشون تو مدینه اونقاست. من بوسه دیگه رو خیلی خودمانی با عامیانه این جمله رو عرض کنم، اینا زنان بزرگی بودن همه شون. شما سکینه میشنوید، سکینه میشنوید، قوم کن اینا همه شون، نه این خطر و خط دوم. شما وقتی من به خدمت عزیزان و دوستان به هر حال وقتی میرید وارد بقی میشید اون دست چند چه میرید خدا میدونه اصلا چیه میخوانه دیگه بهش دست میده. وقتی میره کنار هم رو ملبنی اصلا مثل این که بی اختیاره، یه حال دیگه میدن وجود انسان دست میده. اون زاویه چپ رو میره تو بدی. شما این ضرب المثل رو زیاد شنیدید، وقتی کسی چیزی بهتون میکرد میگه بابا تو کجایی، ما چی میگم تو چی میگی، من از بحر حسین در استراحم تو از عباس میگویی جوابا. میدونید این ضرب المثل نیست، این ضرب المثل نیست، این مقتله، این عین مقتله. یعنی وقتی اومدن مقابل جناب و ملبهین گفتن خانم ناچاریم که به شما خبرها رو بدیم، ناچار میگیم که آزاده بزرگوارتون، آزاده دوم، آزاده سوم. میدونید این مادر چی گفت؟ این همه گفت که شما ترجمه این فارسیش میگید. گفت بس هست، من از بحر حسین در استرابم، من که این سوال رو ندارم، من که مصیبتم این نیست، من دارم برای حسین فاطمه دارم میسوزه، شما از انگاز داره من جواب میگید. اینها میراست قامتان تاریخ عزیزان که ماتن اینها کربلا رو زنده نگاه داشت. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.